سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که این فرصت پیش آمد تا قدمی انشاءالله قدم مؤثر دیگری در جهت خدمت و پاسداشت خدمت به زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی برداشته شود. امروز را به عنوان روزی نشست گروه زبان و رایانه انتخاب کردیم. اشاره میکنم به مقاله استاد محترم جناب آقای دکتر خالقی مطلق در دانشنامه زبان و ادب فارسی در ذیل فردوسی که ایشون سه استدلال ارائه فرمودند در آن مقاله که به ظن قوی زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی اول بهمن ماه است. امروز هم گروه رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به گوشه ای از آنچه که زبان فارسی امروز، زبان خط و ادب فارسی و زبان فارسی در مقام زبان علم امروز با آن مواجه است اهتمام خواهد داشت. به نظر من این رویداد همگن هستند از این جهت که همسو در جهت تقویت زبان فارسی و پایداری زبان فارسی کوشیدند و می کوشند. عنوان نشست امروز: زبان فارسی در فضای مجازی، پدیده شناسی و آسیب شناسی است. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر این نظر بوده و هست که ابتدا باید این پدیده نو رو در جهان شناخت، کاربرد زبان و خط ملی کشور، رسمی کشور در فضای مجازی رو باید شناخت، از جنبه های مختلف نقاط قوتش رو تقویت کرد و احیاناً به مشکلاتی که ممکن است به همراه داشته باشد نیز توجه کرد. گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوره جدید حدود 9 سال است که تشکیل شده است. فعالیت مجدد گروه را عرض می‌کنم. در این مدت این گروه 3 نرم افزار تهیه کرده، 2 نرم افزار برای گروه فرهنگ نویسی، 1 نرم افزار برای سامان دادن به پیکره گروه فرهنگ نویسی و 1 نرم افزار به عنوان فرهنگیار برای در واقع ورود اطلاعات در قالب آنچه که یک فرهنگ جامع میبایست اون اطلاعات رو در خود جای بدهد. این 2 نرم افزار در ایران موجود نبود و همزاد خارجی هم که بتواند برای زبان فارسی به کار آید هم موجود نبود. استاد محترم سرکار خانم دکتر شمسفرد زحمت کشیدند، تقبل این مهم رو به عهده گرفتند و با همکاری دانشجوی ایشون جناب آقای مهندس مطهری که هر دو انسان‌های بسیار شریف، خانم دکتر شمسفر متخصصی فاضل در این عرصه هستند و جناب آقای مهندس مطهری همکاری بسیار متعهد و دلسوز، این 2 نرم افزار در اختیار گروه فرهنگ نویسی سالهاست قرار گرفته است. نرم افزار دیگری که تدوین شد عنوانش هست نگار. نگار نرم افزار ویرایش زبان فارسی است، یکی از نرم افزارهای موجود در ایران برای نگارش زبان فارسی. نرم افزارهای موفق دیگری هم هستند در ایران که عرض خواهم کرد چگونه فرهنگستان زبان و ادب فارسی آنها رو بیشتر خواهد کوشید معرفی نماید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه زبان و رایانه فرهنگستان به هنگام تدوین برنامه خط و زبان فارسی در فضای مجازی که برنامه ملی است در مرکز ملی فضای مجازی، بیش از 44 جلسه مشارکت داشت و بخش کاربرد زبان و خط فارسی رو در فضای مجازی تدوین نمود. امیدواریم که این برنامه عملیاتی شود و در واقع ارزیابی وضع زبان و خط فارسی در مرکز ملی فضای مجازی سامان بیشتری بگیرد. همکار گرامی جناب آقای عبدالعزیز تاتار، از ایشون خواهش میکنم که سخنرانی بفرمایند. جناب آقای تاتار، حوزه تخصصی دانشگاهشون جامعه شناسی هست و این حوزه تخصصی بسیار بسیار مغتنم هست، حوزه است بسیار دخیل، نیاز به هیچ توضیح دیگری نیست در این عرصه تأثیرگذار زبانی فرهنگی و مانند آن. آقای تاتار امروز در عنوانی رو که برای خطابشون برگزیدند، الگوهای نوشتار زبان فارسی در پیام رسان هاست، از ایشون تقاضا میکنم که سخنرانیشون رو ایراد بفهم.
متشکرم. با سلام خدمت حضار محترم، من دو تا توضیح کوچیک قبل از این که عرایزم رو خدمتون عرض بکنم دارم. یکی رشته بند علوم ارتباطات اجتماعی هست که زیرشاخه‌ای از جامعه شناسیه. دوم، دو تا ادعای اینجا شد در مورد معادل سایبر سپیس، که دکتر اول اینکه ما نباید سایبر سپیس رو به حساب مترادف ویرچوال سپیس بدونیم. اون چیزی که ما در برای معادل گزینی در برابر مفاهیم مثلا انگلیسی یا مفاهیم خارجی داریم، باید نگاه وسیع تر داشته باشیم. اینترنت بخشی از سایبر سپیس هست آقای دکتر، و ویرچوال سپیس هم دوباره به همین وضعیت. بحث وقتی ما از ویرچوال سپیس صحبت میکنیم، باید پیوست هایی که باهاش اومده رو هم در نظر داشته باشیم. اون در این دقیقاً واقعا مجازی هست، نه چیز دیگری، چون ما در فضایی داریم فعالیت میکنیم در ویرچوال سپیس یا فضای مجازی که واقعا مجاز هست، جایی که شما هیچ مرزی ندارید، نه مرز زمانی نه مرز مکانی، جایی که شما این انگار تو رویا دارید زندگی میکنید، اینجا هستید و همزمان در امریکا هستید، همزمان در کانادا هستید. این یک واقعا یک جای مجازیه نه واقعی. بحث اتفاقا روی مجازی بودنش نیست، بحث روی اینه که آیا اینجا واقعا اصلا فضاست یا نه، که بحث‌های خیلی گسترده‌ای روی این انجام شده. یادمون باشه که وقتی از ویرچوال اسپیس صحبت میکنیم، ما ویرچوال آیدنتیتی رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی حداقل در حوزه واژه‌گزینی که براش می‌خوایم انجام بدیم، ما وقتی خودمون رو به عنوان یک مرد در ویرچوال اسپیس، با اینکه مرد هستیم یک زن میتونیم معرفی بکنیم، در واقع یک هویت مجازی برای خودمون انتخاب کردیم. ما با ویرچوال اسپیس با ویرچوال آبجکت سر کار داریم که هیچ چیز نمود فیزیکی ندارن، بنابراین بهترین معادل همون معادل مجازی هست و سایبر اسپیس رو حالا رایا سپر انتخاب کردن اون جای بحث دیگه داره. بنابراین تناظر یک به یکی نمیتونیم ما برای ویرچوال سپیس و سایبر سپیس در نظر بگیریم. من مطلبی که میخوام خدمت شما ارائه کنم برگرفته از مقاله یه که یکی دو سال پیش نوشتم. داده های قدیمی تری هستن. یک حسی بود که وقتی داشتم توی فضای مجازی فعالیت میکردم، این که مثل تمام عرصه های دیگه، اینترنت و فضای مجازی زبان ما رو هم تحت تاثیر قرار دادن و خودم داشتم فکر میکردم که این آیا آسیب هست، آیا تهدید هست. شاید عنوانی که انتخاب کردم خیلی عنوان مثلا چیزی نباشه، جهان شمولی نباشه، قضاوت ارزشی توش هست، که اتفاقا من آخر کارم خدمتون عرض می‌کنم. آسیب هایی که فضای مجازی برای زبان میتونه داشته باشه رو من از دو منظر بهش نگاه کردم. یکی آسیبی که میتونه یک زبان مسلط به زبانهای دیگه وارد بکنه. ببین دوستان، زبان انگلیسی زبان مسلط فضای مجازی هست. شاید براتون جالب باشه، جوان سال 2017 تعداد کاربرایی که به زبان انگلیسی، نه کاربرایی که زبان انگلیسیشون هست، به زبان انگلیسی تولید محتوا میکردن توی اینترنت 950 میلیون نفر بوده. این آمار دیشب 1 میلیارد و 105 میلیون نفر شده. یعنی 70% تمام محتواهایی که توی فضای مجازی داره تولید میشه به زبان انگلیسی هست. خود چین و هند آمار دادن که 1 میلیارد و 100 میلیون نفر چینی و هندی دارن به زبان انگلیسی توی فضای مجازی تولید محتوا میکنن. متاسفانه زبان فارسی جزو 10 زبان اول فضای مجازی نیست و اون 6 زبانی که توی سازمان ملل به عنوان زبان رسمی سازمان ملل انتخاب شدن همشون هستن، از جمله عربی که 4th زبان هست. اینجا با 226 میلیون حساب گویشور فضای مجازی باید بگیم. این تسلط زبان انگلیسی تو فضای مجازی نگرانی هایی رو ایجاد کرده برای تمام زبان های دیگه و مقاومت هایی هم صورت گرفته. خود کشور چین، ایالت کبک تو کانادا که فرانسه زبان هستن، اینها برای اینکه این اتفاق نیفته و زبان خودشون رو بتونن زنده نگه دارن قوانینی رو گذاشتن، مثلا توی ایالت کبک اشاره میکنن که یعنی اجبار کردن که به هیچ عنوان از زبان انگلیسی نباید استفاده بشه توی وبگاه هایی که مال خودشون هست. این رو هم نباید یک جانب باز ببینیم، این که مثلا زبان انگلیسی زبان مسلط فضای مجازی هست رو نباید یک جانب ببینیم. از اون ور هم یک مشکلاتی رو برای خود زبان انگلیسی ایجاد کرده. همین تنوع گویشورانی که به زبان انگلیسی دارن تولید محتوا میکنن، اتفاقا خود کشورهای انگلیسی زبان دارن میگن که این کاربرا زبون ما رو دارن خراب میکنن. یعنی من فارسی زبان به واسطه این که مثلا خیلی انگلیسی مثلا زبان بومیم نیست، ممکنه اشکالاتی رو توی نحو زبان انگلیسی ایجاد بکنم، توی واژه هاشون ایجاد بکنم. کافیه به این رایگاه ها که من در برابر فورم استفاده میکنم مراجعه بکنید، میبینید که چجوری انگلیسی مینویسن، خیلی عجیب غریب مینویسن. اونها هم دارن اختصار نویسی میکنن. علت این تو به حساب تسلط زبان انگلیسی هم خیلی نگاه لیبرالیستی داشته باشیم، نگاه سرمایه داران است. علتش اینه که فناوری که معماری که اینترنت باهاش طراحی میشه دست کشور امریکاست. اون سیلیکون ولی که اونجا نشستن، اونجا دارن برنامه نویسی میکنن، همشون انگلیسی زبان هستن. تسلط تاریخی خود کشور امریکا، این که زبان انگلیسی زبان بین الملل بوده و اقتصاد سیاسی که باهاش در ارتباط هستیم، اینها باعث شده که بیشتر زیر ساخت فناورانه اینترنت و فضای مجازی به زبان انگلیسی باشه. نگاه دومی که منظر دومی که ما میتونیم در مورد آسیب‌ها یا تهدیدهایی که فضای مجازی میتونه برای زبان داشته باشه، منظری که خود گویشورای یک زبان مثلا ممکنه آسیب به اون زبان بزن، یعنی یک بار از طرف یک زبان مسلط مثل این زبان انگلیسی این تهدید وارد است، یک بار خود گویشورا هستن که به زبان خودشون آسیب میزنن. این آسیب رو اونجوری که من مشاهده کردم بیشتر در حوزه نوشتار دیدم، یعنی اون جوری که قابل رویت هست در حوزه نوشتاره. این آسیب حالا منشأش از کجا شروع شد؟ باید برگردیم به مفهوم ظهور وب 2. ما تا قبل از اینکه وب 2 داشته باشیم وب 1 داشتیم. وب 1 کاملا به حساب یک فضایی بود که یک طرفه بود، تولید محتوا از سوی سازمان ها انجام میشد یا مثلا خبرگزاری ها انجام میشد. 1999 بود که توی کنفرانسی وب 2 مطرح شد. وب 2 خود وب 2 رو مثلا وب مشارکتی هم میگن، یعنی وبی هست که تو اون کاربران به حساب تولید کننده محتوا هستن. همین که الان ما داریم به حساب برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن ها درست شدن به حساب زائده همین وب 2 هستن. وب 2 رو وب مشارکتی هم میگن، که تو اونها تولید کنند این محتوا خود کاربر هست. اپلیکیشن هایی که شما میبینید و به راحتی و به ارزانی دارید استفاده میکنید، به رایگان دارید در واقع استفاده میکنید، بر پایه همین وب دو طراحی شدن که جالبه که هیچ کاری به غیر از این که یک فضایی داشته باشن و یک محیطی رو ارائه بکنن نمی کنن. صاحبان تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، همه اینها یک بار یک کاری کردن، بقیه شما داریم براشون انجام میدیم، براشون محتوا داریم تولید میکنیم. قبلا اون سازمان ها تولید محتوا میکردن، الان فقط ما داریم براشون تولید. این تولید محتوا باعث شد که کاربرا شروع بکنن به نوشتن و با این نوشتن ها بود که ما با نوع جدیدی از نوشتار روبرو شدیم، نوشتاری که ازش با زبان الکترونیکی یا زبان شبکه‌ای یا نئوگرافی و نئونویسی یاد میشه. این نئونویسی ها شامل املاهای اشتباه بود که توی پرده نگار اگه دقت کنید آقا رو به جای اون مدل آقای مرسوم می نوشتن، به وجود اومدن واژه‌های عجیب و نامانوس بود که نموناش که مثلا به جای عشقم می نویسن عجقم و عجیجم و دادا، چون عزیزم بوده عجیجم شده. استفاده از واژه‌های بیگانه است که ما مثلا میگیم به جای اینکه بگیم یه دقیقه وایسا میگیم یه مین وایسا، می نویسیم مین مین وایسا، و الگوهای گفتاری که تو نوشتار ظاهر شدن. من بعداً چیز میکنم. این مشکل فقط توی زبان فارسی نبود، توی کشورهای دیگه هم اتفاق داد. اتفاقا کمترین تحقیق رو در مورد زبان فارسی انجام دادن. زبان انگلیسی خیلی تحقیق شده، در مورد زبان فرانسه هم خیلی تحقیق شده، در مورد زبان عربی یه کتاب نوشته شده. نمونه‌هاش رو می‌بینید که اونها هم از این شکست نویسی‌ها دارن. نیبر رو اگه ببینید املاش با اون نیبر مرسوم فرق می‌کنه، آندر رو اونجوری نوشتن، یور رو به اون صورت می‌نویسن. دلایل اینها رو هم محققای زیادی مطرح کردن که من توی مقالات مختلف نگاه کردم و چند نمونهش آوردم که بعضیا معتقدن که اینهایی که اینجور می‌نویسن املای صحیح واژه رو نمی‌دونن. برخی معتقدن که بعضی از این کاربران میخوان سبک شخصی خودشون رو داشته باشن، بعضی ها از نوشتن معیار ناآگاه هستن. یه سری خصوصیات جمعیت شناختی توی این نوع نویسی دخیل هست، یه سری هم برای ابراز هویت و اون اقتدار و صلاحیت مقاومتی که میخوان نشون بدن. یعنی یه مفهومی هست به نام هویت مقاومت، مقاومت در برابر هر آنچه که رسمی هست رو میخوان نشون بدن. واسه اینکه این جور هویت مقاومت خودشون ابراز کنن از اون نوشته‌های مرسوم عدول میکنن. و یه علتش هم محدودیت فیزیکی بود. اگه خاطرتون باشه ما وقتی میخواستیم پیامک بزنیم هر وقت از 140 نویسه بیشتر میشد دو تا پیامک حساب میشد و برای ما مثلا چیزای اقتصادی داشت، هزینه پیامک‌هامون افزایش پیدا میکرد. این محدودیت‌های فیزیکی هم باعث شده بود که ما دست به این نوع نویسی ها بزنیم. من وقتی اینها رو چیزها رو که دیدم، وقتی مطالعه میکردم تو فضای مجازی، همش میدیدم که همه دارن صحبت میکنن که ای وای زبان ما داره به خطر میفته، ای وای فلان شده. قانع نشدم با این حرفا، گفتم که یک فضای جدید، یک دنیای جدید نیازمند مطالعه عمیق هست، اما توصیفی نه تبیینی. ما اول وقتی توی عرصه میریم باید یه سری داده باید فقط در بیاریم، نمیتونیم در موردشون تبیین کنیم. اینقدر باید این خاصیت تراکمی علم رو رعایت بکنیم، داده های متنوع تولید بکنیم که یک نفری آخر بیاد بتونه تئوری پردازی بکنه، بتونه در مورد این عوامل اینها صحبت کنه، در واقع تبیینش بکنه. بنابراین من اومدم یکی از این پیام رسان های معروف رو که تلگرام هست رو انتخاب کردم، ببینم که چه اتفاقی داره میفته، چه جوری مثلا اینها دارن مینویسن که همه شاکی شدن. حتما اینها یه الگوهایی دارن و اومدم 6000 تا پیام رو طی 3 ماه تحلیل محتوای کیفی کردم. علت این که 6000 پیام میگم این بود که من در 6000 پیام به اشباه نظری رسیدم، یعنی theoretical saturation هم اونجا بود که دیگه هیچ الگویی تکرار نمیشد، دیگه الگوها تکراری شده بودن، الگوی جدیدی به وجود نمیومد. تو 6000 پیام من به این اشباه نظری رسیدم کانال هایی که انتخاب کرده بودن کانال های سرگرمی بودن، اخبار رسمی بودن و گروه های دوستان بودن. علت داشت میخواستم ببینم که نوشته ها توی به حساب آیا توی کانال های رسمی که اخبار رسمی اعلام میکنن هم وجود داره، یعنی اون میخواستم متغیر کنترل رو داشته باشم که آیا ببینیم ما فقط توی کانال های سرگرمی این کار رو میکنیم نوشتن میکنیم یا نه این سرایت هم پیدا کرده به مثلا حوزه رسمی چیز. گروه های دوستان هم که به حساب اون گروه هایی بود که من خودم میتونستم باهاشون مثلا ارتباط داشته باشم، اونجا رو هم میخواستم ببینم که آیا ادمین های کانال ها این مثلا فقط اینجوری مینویسن یا افراد هم از اینها تاثیر پذیرفتن، بنابراین کاربرای معمولی رو هم تحت نظر داشتم. بعد از اینکه این 6000 تا پیام چیز کردم به یه سری الگو رسیدم، اما دستبندی کردن اینها خیلی برای من بسیار دشوار بود چون حوزه تخصصی من زبانشناسی نبود. از دوستانم آقای دکتر کمالی، آقای دکتر بکجانی، آقای لیان کمک گرفتم که بتونم به الگوها رو یه نظمی بهشون بدم. دو تا الگوی کلی پیدا کردم، الگوهایی بود که به حساب این نوشته ها فقط در رسم الخط دیده می شد، یعنی صرفا جنبه رسم الخطی داشتن و یه سری الگوهایی بودن که متأثر از گفتار بودن. این الگوها رو دوباره به زیر گروه های بیشتری تقسیم بندی کردم و اینجا به صورت مصداقی برای شما عرض می کنم. الگوهایی که صرفا رسم الخطی بودن، اولیش استفاده از عدد در کنار حروف برای نوشتن واژه یا هم‌آوایی عددی بود. ببینید پیام‌هایی رو می‌دیدم که در کنار اینکه مثلا از حروف استفاده می‌کنن، عدد هم استفاده می‌کنن، مثل کلمه بدو رو بعد می‌نویسه یه دونه دو می‌ذاره، از اون آوای دو استفاده می‌کنه و بدو می‌نویسه، یا بیا تو رو خیلی جالبه توی انگلیسی رو میگیره، یعنی ما باید تلفظ انگلیسی دو رو بیان بکنیم که بگیم بیا تو، توی مثلا بیا می نویسه و دوی انگلیسی می نویسه. یا کلمه مرسی رو اگه دقت بکنید از سی انگلیسی استفاده کرده، ببخشید از عدد سی استفاده کرده و تلفظ سی رو گرفته و کنارش مرسی می نویسه. الگوی دومی که صرفا رسم الخطی بود غلط نویسی بود. غلط نویسی که اینجا یکم تعیین این که آمدانه هست یا نه هنوز من نمیتونم در موردش قضاوت بکنم، یکیش از این غلط نویسی ها استفاده نکردن از تنوین بود که یا فقط به صورت الف مثلا می نوشتن مثل کلمه اصلا، یا به جای تنوین از نون استفاده میکردن که این البته سابقه داشته، ما تو متون قدیمی هم دیده بودیم که توی دنیای واقعی هم دیده بودیم که اینجوری می نوشتن. غلط نویسی نوع دومش استفاده از آشناترین صورته، یعنی استفاده از بی‌نشان‌ترین مثلا حرف بین مثلا حروف همصدا. مثلا شما اگه دقت بکنین بزار رو که مخفف بگذار هست با دالزال باید نوشته بشه، ولی با رزه می نویسن که بی‌نشان‌ترین حرف بین زه هاست، مثلا از تازا استفاده نمی کنن. یک مدل غلط نویسی هم که عمدی هست، واقعا مثلا آقا رو ما هر ایرانی میدونه که آقا رو با الف و قاف و الف باید بنویسیم، ولی با عین مینویسه آقا رو، که این به خاطر اضافه کردن لحن شوخی هست که این کار رو انجام میده و عمدن این کار میکنه، یا دقیقا رو با عین مینویسن. الگوی دیگه‌ای که استفاده میکنن گذاشتن نقطه یا علامت هاست که این به خاطر عبور از سد فیلترینگ هست. مثلا کلمه سکسی یا سکس رو که اگه دقت بکنین با نقطه میذارن میرن که نتونن فیلترش بکنن. بعدی تبدیل به واژهای شبیه آوایی و نزدیک به یکدیگر است که مثلا اگه دقت کرده باشیم ما یه سری واژهایی داریم که شبیه هم هستن، مثلا ت و د بسیار شبیه هستن، دخترا می نویسه به جای دخترا، لطفاً رو می نویسه لطفاً، این هم به خاطر اضافه کردن لحن شوخی و سرگرمی هست که این کار رو انجام میدن. بعدی الگوی بعدی الگوی اضافه کردن حرف به واژه است. ببینیم بله رو یه دونه بله می نویسه، گلم رو با واو گولم نوشته، تابلوه، یا مثلا اضافه کردن همون کسره است که تبعیض نژادی نوشته به جای این که مثلا کسره بذاره ه اضافه کرده بشه. الگوی بعدی کوتاه سازی هستش که تو این کوتاه سازی هم خودشون دو مدل بودن، یکی که مثلا استفاده از حرف اول یک واژه است، سین رو به جای سلام استفاده میکنه. ولی جالبه که این سین رو سین نمیخونه، کسی که داره میخونه سلام میخونه این رو. یا کوتاه‌سازی مدل دوم حذف واو معدوله بود که املای خواهر رو خواهش رو اگه دقت بکنین با الف نوشته و واوش رو حذف کرده. الگوهایی که قبلا در مورد صحبت کردیم الگوهایی بود که صرفا تو رسم الخط دیده میشد. الگویی که بعدی، الگوهای بعدی متأثر از زبان گفتار است که در نوشتار نمود پیدا میکنه. یعنی اینها ما به ازای خارجی دارن اما قبلا اینجوری نوشته نمیشدن. اینها به حساب به زیرگروه های دیگه تقسیم کردم. الگوهای متأثر از گفتار ما تکرار یک یا چند حرفه برای بیان احساس و عواطف یا هشدار یا استفاده از علامت تعجب سوال. مثلا اون کلمه مامان رو ببینید، همین مامان رو دو بار میشه دو جور دیگه تلفظ کرد. یه بار میخوایم بگیم مامان، یکم میکشیمش. یه موقع همین مامان رو وقتی میخواد از مامانش یه خواهشی بکنه دقیقاً اینجوری مامان، اون رو هم با الف بیان میکنه. یا اون میفهمی که جلو علامت سوال هست اینجوری میخونن، میفهمی علامت سوال، این لحن رو بهش اضافه میکنه. استفاده از گونه گفتاری در نوشتار هست که اصلا رو اصلا می نویسن، همون جوری که ما میگیم اصلا خیلی وقتا میگیم، یا وقتی رو وقتی می نویسن. البته این یه سریاشون قبلا هم وجود داشته، یعنی مختص فضای مجازی نیست، اما وقتی رو من توی رمان هایی که زبان عامیانه ازش استفاده کردن دیده بودم. به جای والله که ما می نویسیم والا می نویسن. استفاده از علامت ضمه یا واو به جای حرف واو ربطه و رای مفعولی. مثالش رو ببینید، رفت و همین رو به فروشنده گفت. اولی به خاطر اولی واو رفت و دومی رای مفعولیه. رفت و همین را به فروشنده گفت رو رفت و همین رو گفت رو با ضمه نوشته بودن. کوتاه سازی در اینجا هم اتفاق میفته. حذف حرف از آخر به وسط یا وسط واژه است که یه رو به جای یا تنها رو به جای یه می‌نویسه که خودش همون یک هست. خو یا خوب رو به جای خوب اونجوری می نویسن. حرف حذف و ادغام حروف در حروف دو کلمه است که آقای دکتر خطیبی هم اشاره کردن که راجبه رو راجبه می نویسن. کوتاه کردن افعال ربطی هست، مثل خسته است، فوق‌العاده است. نیست رو هم نیست نوشته بودن ولی تکرارش زیاد نبود. حذف حرف ملفوظ از پایان واژه است، مثل دانشگاه، خوابگاه، اینها تکرارش زیاد تکرار می شدن. حذف حرف عین با تلفظ واژه همزه بود که وقتی ما میگیم یعنی، همون جوری که میخونن مینویسن عینشو حذف میکنن، یعنی نوشته به جای یعنی. کوتاه کردن حروف اضافه به یک حرف و حذف حرف که با برید سازی مثلا ازش یاد میکنیم، که رو فقط کاف مینویسن، به رو فقط به یه حرف اضافه رو به صورت به مینویسن. من میخوام نتیجه گیری بکنم از این وجهشی که انجام دادم. این بود که چون من رشتم ارتباطات، نگاه ارتباطی به این موضوع داشتم و میخواستم این رو ببینم که در ارتباطات چه جایگاهی داشته. چون با اون نگاه کردم به این رسیدم این نوشته ها صرفاً خلاقیت نیستن. خلاقیت هستن ولی صرفاً نیستن، بلکه یه سری راه بردن. این راهبردها رو چهار تا راهبرد بود که یکیش جبران ارتباطیه. ما چون اونجا اون سوشال کیوزی که مثلا توی ارتباطات چهره به چهره داریم رو نداریم، برای جبران اون کمبوتا میایم از این تصرف در رسم الخط استفاده میکنیم برای بیان شوخی و بیان احساسمون. دومی بازنمایی ویژگی های گفتاری در نوشتار هست. اینها هم برای کاربرا یک راهبرد ارتباطی، یعنی میخوان چیزی رو با اون بیان بکنن. راهبرد بعدی حفظ اختصاص زبانی هست که باز به همون مسائل هم زمان برمیگرده و هم مسائل اقتصادی، که چون این هر چیزی که ما می‌نویسیم هر چی اضافه تر بشه، اون بیت هایی که استفاده می‌کنیم از میزان داده های ما میکاهه، هی سعی می‌کنیم که کوتاه مختصر بنویسیم. چهارمین راهبرد هم که منحصر فقط تو ایران بود، یعنی تو هیچ تحقیق خارجی شما نمیدیدید راهبردی که بود که برای عبور از سد فیلترینگ انجام میشد.